الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. عرض شد که در بحث اینکه باید در باب خمس ای از عین مال پرداخت بشود یا اینکه خیر بر ذمه است و بر ذمه بودن باز به چه کیفیت و چه نحوه هست، اقوال متعددهی در مسئله حدود 9 قول وجود داشت. خب چون باب خمس و زکات بسیار مشابه یک دیگرن، بالخصوص با توجه به روایاتی که وارد شده است در این که خمس رو خداوند تبارک و تعالی بدل از زکات برای حضرات معصومین سلام الله علیهم و اون کسانی که به هر حال از این خمس استفاده میکنن قرار داده است، لذا خیلی از احکام اگه دلیلی خاصی در خمس نداشته باشیم به همون نحوی که در باب زکات هست مراجعه میکنیم و به همون نحو حکم میکنیم. از این جهت است که ما عرض کردیم روایات باب زکات رو بخونیم ببینیم در باب زکات آیا مالی که زکوی هست به من نصاب خودش که رسیده است اون نصاب را زکات را باید از خود اون مال برداشت یا بر ذمه هست، که عرض کردیم 9 قول در اینجا وجود داشت. البته 9 قول، قول اولش که قائل نداشت ولی بقیه اقوال روایاتی که در اینجا وجود داشت عرض کردیم چند طایفه از روایات بود و در جواب از این روایات برآمده بودیم. اون روایاتی که کلمه فی در اونها بود عرض کردیم این در یک صورت دلالت دارد بر اینکه در خود مال باشد و اون صورتی است که اینها ظرف مستقر باشند، اما اگر فی را ما به معنی سببیت معنا کنیم که احتمالش هم هست و احتمالش هم زیاد هست، پس بنابراین احتمال که آمد دیگه استدلال به اینها از کلمه فی امکان ندارد. علاوه بر این که در خیلی از روایات در مقابل این روایات کلمه علیه زکات آمده است. خب اگر علیه زکات آمده است با این بیشتر تقریبا تقویت میکنه جانب این که در خود مال چیزی نباشد، پس اینم نفی میکند بودن زکات به نحو مثلا اشاعه یا به نحو خصوصیه در خود اون اعیان اموالی که زکات بهش تعلق میگیرد. مثلا در روایت، حالا چند تا روایت هست که کلمه علیه دارد، در روایت سماعه در باب دین دارد که لیس علیه فیه زکاتون حتی یقبزهو فعضا قبزهو فعلیه زکات، یعنی بر عهده اوست، از کلمه علیه این فهمیده یعنی بر عهده اوست که زکات بپردازد. اینجا دیگه ربطی به اینکه خود اون عین در خود اون عین مال زکفی وجود داشته باشد و فقرا سهیم باشن و شریک باشن با این شخص، اینا دیگه در از این کلمه استفاده نمی شود. یا در روایت دیگر که صحیحه هم هست دارد کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلا شیء علیه فیه علیه، پس بنابراین اون زکات داشتن یا زکات نداشتن یک امری است به عنوان یک تکلیف بر ذمه شخص. پس این که زکات بر مالک هست و بر عهده او هست این یک مطلبی است که از این روایات استفاده می شود. حالا تعابیر در روایات متفاوته، در بعضی از روایات بنابراین کلمه فی آمده، در بعضی از روایات کلمه علا آمده، بعضی از معانی رو که اصلا ما نمیتونیم ملتزم بشیم در باب زکات مقتضای جمع بین این روایات مختلفه. این رو دقت داشته باشین که این جمع رو بخونیم بعد بریم سراغ این که در خود خمس چه نحوه از روایات داریم. روایاتی که دلالت دارد که زکات بر شخص است، در روایات طایفه اولا خواندیم زکات در خود مال است، چون در بعض از اونها روایت داشت که در مال است، یا بعض از روایات داشت که جعل زکات در مال شده است. مضمونش این بود که انما جعل الله در اینها زکات را. و از این کلمه هایی که جعل زکات در مال آمده است استفاده می شود که چی؟ در خود ماله. حالا اون جمع بین روایاتی که دارد علیهی که دو سه روایت را الان خواندیم و اون روایاتی که دارد که در خود مال زکات وجود دارد و بعضی از روایات هم دلالت بر این داشت که این یک تکلیفی است بر اشخاص، اصلا با قطع نظر از این که متعلق این تکلیف اصلا حکم تکلیفی بیان شده نه حکم وضعی، ندارد که مثلا این مال زکوی در چی قرار گرفته و کجا هست، فقط به عنوان تکلیف شرعی آمده است. مثل روایت در صحیح عبدالله ابن سنان به عنوان تکلیف آمده، ان الله قد فرض علیکم الزکات، اصلا بحث تکلیف حکم تکلیفی است. کما فرض علیکم الصلات، این یک تکلیفه، این یک تکلیفه، نهایت متعلق اون تکلیف عبارت است از این اعمال عبادی، متعلق این تکلیف عبارت است از اخراج مال با قصد قربت. بعد امام علیه السلام میفرماید ففرض علیکم من الذهب، بین بود فرض علیکم من الذهب والفضه الی آخر این حدیث. خب در این حدیث اصلا ظهور در این دارد که ما اونچه که به عنوان زکات است اصلا یک عنوان تکلیفی است نه حکم وضعی. یا روایات دیگری که باز طایفه چهارم، روایات زیادی است که دلالت دارد که زکات بر مال هست یا وضع زکات بر مال شده است، که روایت از فضل ابن شازان از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه که حضرت فرمودند و زکات و علل هنتت و شعیر، اصلا زکات رو بر خود هنت و شعیر. خب زکات بر خود هنت و شعیر است یعنی چی؟ یعنی از خود همون هنت و شعیر باید زکات رو بپردازید. خب این روایت صریح در اینه. یا در روایت زراره است از حضرت صادق سلام الله علیه که از زکات و علا تسعت اشیاء، یعنی بر این اشیاء زکات جعل شده است. خب پس نتیجتاً ما این روایات مختلفه داریم، بعضی ها کلمه فی دارد، بعضی ها کلمه به هر حال علا دارد بر خود شخص، بعضی ها اصلا صریح در حکم تکلیفی هست. جمع بین اینها باید چگونه باشد؟ خب در این روایت زراره دارد که از زکات و علا تسعت اشیاء علا زهب، بین علا زهب و الفضه. یا در روایت صحیح دیگر استیارد انما صدقات و علا سائمت راعیه، گوسفندایی که بیابون چرن به اصطلاح، اینها این تعبیر آمده. یا باز تعبیر از زکات و علا تسعت اشیاء، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم وضع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت حضرمی است که از زکات پیامبر اکرم وضع زکات فرمودن علا تسعت اشیاء. و روایت دیگر باز همین جور که کلمه علا و اینها دارد. خب این کلمه علا یا فی یا با اون این که بر مکلف هست، جمع بین اینها این است که ما احتمال دوم از این احتمالات نهگانه را اختیار بکنیم. احتمال دوم از بین احتمالاتی که ذکر شد این بود که از قبیل منظور و تصدق باشد، مالی رو که انسان نذر کرده است که به هر حال به عنوان صدقه بدهد، تا زمانی که به هر حال نذرش معلق هست این حق ندارد اون مال را از ملک خودش خارج کند، مال مشخصیه. تا تکلیف روشن بشه، مثلا گفته اگه ظرف یک ماه فرزندش بهبود پیدا کرد از مرض، این گوسفند رو مثلا برای فقرا ذبح کند و اینها، این تا این یک ماه نمیتونیم گوسفند بفروشد، این در گروی این نذرش هست، باید صبر بکند تا ببیند که محقق میشه یا نه. اگر به هر حال اون خواسته او محقق شد باید عمل کند به این نذرش در این، و اگر نشد اون پس تا در این مدت در گروی در باب زکات هم اون اموال زکوی در گروی اون مال زکات هست، از ملکیت شخص خارج نشده. از این طرف در گرو بودن معناش این نیست که منظور الله مالک شده باشد، اینجا هم فقرا مالک این مال زکوی نشدن، زینا از آثار منظور تصدق بودنه. اگه این قبیله یعنی از یک طرف ما حق انتقال به غیر نداریم، بله حالا اگه گوسفندی شیر مثلا میده، شیرش میشه استفاده کرد تا مادامی که به اون موقع نرسیده، به هر حال که مشخص نشده تکلیفش که یا واجب شد به هر حال نظرش که انجام بدهد یا اینکه نه خواستش برآمده معلق بر شیئی بود و اون انجام بسا نشده و نتیجتا برش لازم نیست. خب این در این مدت این کارو ولی که انتقال به غیر نمیتونه بده، ذبحش هم نمیتونه بکنه و سایر تصرفاتی که موجب از بین رفتن این گوسفند بشه که نشود برای منظور لهم برای اونها استفاده بکنند. خب شبیه اونه. اینجا هم همینطور، این مالی که زکاتش نداده است نمیتونه معامله بکند بنابراین، و نمیتواند ایره از بین ببرد، نمیتواند وقف کند، نمیتواند هدیه بدهد الی غیر ذلک از تصرفات ناقله. بنابراین یک حکم تکلیفی دارد در اینجا که متوجه به اشخاص شده است که از این حکم تکلیفی انتزاع حکم وضعی می شود. همونجور که در منظور تصدق حکم تکلیفی بود، ولی حکم تکلیفی است که مستتبع حکم وضعی است. اینجا هم وجوب زکات بر اشخاص است. جمع بین روایات بخوایم عمل بکنیم اینه، میگیم زکات واجب میشه، اینا به اون روایاتی که صریح در این بود که این یک حکم تکلیفی است عمل شده، و به اون روایاتی هم که گفته است این زکات در این اموال است هم باز ما عمل کردیم. چرا؟ برای خاطر این که وقتی که گفتیم شبیه منظور تصدقه، ما حق انتقال این اونا رو نداریم. چرا؟ ولو این که بالخصوص به نحو الاشاعه اونا مالک نشدن، ولیکن این چنین نیست که ما آزاد باشیم در مالکیت مال، در تصرف مال. ما باید به هر حال همونجور که اونجا باید صبر کند، اینجا هم معلق است بر اینکه حق صاحبان زکات به اونها رسانده بشود. اونجا معلق است به منظور علی، یعنی اون متعلق نظر، و در اینجا معلق است بر اینکه چی؟ به فقرا حق مالی اونها به اونها رسانده بشود. بعد الباقی میشد ملک تلق، ولو اینکه در اینجا تماما مال اونها نیست، اما همین وجود حق اونها به این معنا که من مکلفم از این اموال مقدار سهم اونها رو بپردازم، این موجب شده است که من در حتی مال خودم هم حق تصرف. لذا اون قولی هم که میگفت حق اونها علی نحو الاشاعه باشد، نتیجه اون قول رو در اینجا ما عمل کردیم. ثمره اون اینه که ما در مال خودمان به اون مقداری که مربوط به خودمان هستم حق تصرف نداشته باشیم. این کارم در اینجا انجام دادیم. پس اون چه کس متوجه می شود مقتضای جمع از این روایات به آی مکلفی که مال زکوی دارد، حکم تکلیفی است که از این حکم تکلیفی انتزاع می شود حکم وضعی. حکم وضعی متعلق به مال می شود به این معنا که مال او موضوع می شود برای حق فقرا، و بر من واجب هست که حق فقرا رو به اونها بپردازم. موضوع برای حق فقرا و استحقاق فقرا می شود. پس مال بر نتیجه همونجوری که عرض کردم، مال بر ملک مالک باقی است، و اما و ملک فقرا هم نمی شود. ملک فقرا شدن به موقعی است، در موقعی است که دفع این مال به اون فقرا بشود. کما این که حق تصرف من هم در بقیه ما ادای اون مقدار زکات هم متوقف است بر این که حق فقرا به اونها رسانده بشود. قبل از اون من در اموال خودم هم، بنابراین که اگر حق رو در اونا هست. حالا نهایت یک مطلب هست، بعضی ها فکر کردن که از این که وقتی این در ملک مالک باقی است، مثل سایر انحاء مالکیت است، هر گونه تصرفی میتواند داشته باشد، و لذا بعضی ها فتوا دادن هست که گفتن اگر فرض کنین همین مالی که به زکات تعلق گرفت و فروخت، اذن از حاکم در اینجا لازم نیست، یا اجازه لازم نیست، اجازه حاکم، با اینکه حق اونه، چون گفتن یک حقی به عنوان تکلیف متوجه این شده است، پس مال از ملک این آقا از ملک تلق بودن خارج نیست. خب در ملک تلق انسان اجازه کسی و اذن کسی لازم نیست بگیرد، مالک میتواند منتقل به غیر کند به هر نحوی از انهای نقل. اینجا هم همینجور چی کرده، ولی بعضی ها گفتن خیر، این مثل اون سایر املاکی که ملک تلق هست نیست، بلکه در اینجا اگر چنین تصرفی به عنوان نقل الالغیر از او صادر شد، قبل از اون بخواد این کارو بکند متوقف است بر اذن، بعد از انجامم اگر انجام شد به نسبه به حق اونها میشد فضولی، نیاز به اجازه دارد. این حرف را هم در مقابل اون قول گفتن. حالا به اقوالش میرسیم باز. پس بنابراین اگر گفتیم به خود عین تعلق نگرفت، مال زکات را در زکاتها به خود عین تعلق نگرفت، بلکه یک حکم تکلیفی که مستتبع حکم وضعی است در اینجا بیشتر نمی‌شود گفت، آیا باید از خود این اموال زکات را بدهد یا تبدیل به قیمت هم اشکال ندارد؟ ظاهرش این است که اگه قیمت هم بدهد اشکالی نداشته باشد. چرا؟ چون عرض کردیم حق فقرا نیامده است در خود این اموال وجود پیدا کند و اونها به نسبت به حقی که دارن شریک در این اموال شده باشن، این اموالی که باید زکات اونها را بپردازد. خب ربحش چطور؟ این مال درست است ما حکم تکلیفی داریم، ولی این حکم تکلیفی ما متوجه شده است به این اموال، یعنی حکم وضعی در کنارش هست و نتیجه اون حکم تکلیفی است. اگر ما به این حکم وضعی نظر کنیم که به تبع حکم تکلیفی در اینجا پیدا شده است، باید بگیم در ربح هم اونا شریکن به نسبه به سهمی که دارن. لذا بعضی ها برای اینکه از این اشکال مسئولیت پیدا کنن آمدن سراغ قول نهم، گفتن در مالیت، چون خب اگر ما اون حرف رو بزنیم نسبت به تبدیل به قیمت یک مقداری مشکل میشه، چون برای خاطر اینکه اون به اصطلاح حکم وضعی به نسبت به این مال است، پس شما باید از خود این مال زکات رو بدید نه اینکه از قیمت بدین. برای اینکه از این خودشون راحت کنن گفتن شبیه میراث زوجه است، که میراث زوجه رو گفتن از مالیت شیء است نه از خود شیء، یعنی اون سمنی که برای زوجه در مواردی یا ربع که قرار داده شده است، اون به عنوان حق او در مالیت شیء است نه در خود اشیا. لذا به مقدار مالیت باید در نظر بگیره. اگر این باشد که اینها حق فقرا هم از قبیل حق زوجه باشد که در مالیت این مال اینها به اصطلاح سهیم باشن و شریک شده باشن، دیگه بنابراین قیمت دادن اشکالی ندارد، چون شما با پرداخت قیمت مالیت شی را به او رسانده اید. دیگه بله دیگه از این دیگه شریک نمیشوند دیگه، اگه بنا بشه به مالیت بگیم. اگه مالیت بالخصوص بشود، مالیت واضح هست که امر اعتباری است که به هر حال قائم به اون شیء است و تعبیر مالیت باز روی قیمت نمیاد. یک اشکالی اینجا باز از این طرف داریم و اون اینه که اگه بحث مالیت رو مطرح کردیم، این مالیتی چیه؟ مالیت خود همین اعیانه. مالیت شیء عرض است نسبت به اون عین و این جدای از اون عین نیست. مالیت یک امر مستقل از این، لذا میگیم آقا مالیت کتاب، مالیت منزل، مالیت بخاری، مالیت فرش، هر کدوم یک مالیتی دارد. مالیات اشیا و ارزش اشیا از خود اشیا جدا نیست، یک شیء مستقلی نیست که ما بگیم آقا ما بنابراین قیمت شیء را بدیم. ما قیمت همون شیء را میخوای بدید، لذا مالیت شیء به خود شیء بستگی دارد. اگر اینجور بگیم چاره نیست جز این که بگیم از خود اون اشیا زکات رو باید بپردازیم. چرا؟ برای خاطر اینکه درست است مالیت، ولی مالیت بدون پرداخت خود شیء نمیشود، الا ان یقال به این که آقا مالیت که امر اعتباری است قابل محاسبه و مقایسه است، لذا به مقدار او، مماثل او، به مقدار او از شیء آخری میشود مالیت را پرداخت کرد. این روزها که دیگه خیلی راحته، چون سابق در زمان این صدور این روایات به نحوی که الان هست نیست. الان مالیات، اصلا خود مالیات قشنگ معامله می شود و به عنوان یک امر مستقل در حقیقت در عرف به حساب نگاه می کنن به مالیات اشیا. این مقدار سخنی که عرض شد مربوط به باب زکات هست، فقط تقریبی به ذهن. ولی در باب خمس، در باب خمس اگر ما دلیلی نمی داشتیم، خب همین مطلبی را که نتیجه بود که یا احتمال دوم را در باب خمس می گفتیم یا احتمال نهم را می گفتیم که به سهم امام سلام الله علیه و سادات به صورت، یعنی یک حکم تکلیفی است که متوجه شخص شده است در پرداخت خمس، ولی این حکم تکلیفی مستتبع حکم وضعی است که خمس از این مال باید داده بشد، خمس مال معین. در معدای ارباح مکاسب لا شک و لا ریب که از خود اون عین باید داده بشود. مثلا در معدن خمس خود معدن حالا تبدیل به قیمت بشود یک حرفی، روایت هم داریم که میخوانیم اینا را. در مثلا کنز از خود او باید باشد، در قوس از خود او باید باشد، در مال حلال مخلوط به حرام از خود او. انما الکلام که بعد در بحث ارباح مکاسب است، این اقوال عمدتا در ارباح مکاسب آمده. حالا ما با توجه به آیه مبارکه و روایات وارده که میخوانیم ببینیم در خمس هم مثل زکات هست که مختلفه یا نه، در خمس صریح شده یک جهت. در عبارت مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در کتاب خمس آمده است، المزنون و عدم الخلاف در تعلق خمس به عین، که ما این که مرحوم سید در عروه هم تصریح دارن که خمس به عین تعلق میگیرد. جناب شیخ هم میفرماید ظاهر این است که، یعنی گمان قوی بر این است که مخالف نداریم، حالا ادعای اجماع صریح نیست ولی میفهمم مخالفی ما در این مسئله نداریم. ظاهر آیه شریف هم که عرض کردیم و علمو انما غنیمتم، غنیمت به معنای صحیح که مطلق اون چرا که فائده میبرد شخص باشد که در همه موارد است، انما غنیمتم من شیئن فان لله خمسه، ضمیر برمیگردد به همون شیء. حالا اون شیء کنز است، یک مصداق، قوس است، معدن است، مال حلال مخلوط به حرام، و همینطور برسیم تا ارباح مکاسب. اینا همشون همون شی زمیرن به اون. فیه دارد یا منهو دارد در روایات یا علیه دارد. در فیه و منهو خیلی صریحه که از خود اون شی و در خود اون شی خمس است. علیه رو ممکن است بگیم که یعنی بر این شخص که عنوان ذمه مثلا بیاد، ولی به قرینه فیه و منهو میگیم علیه هم همون معنا را دارد. در روایت در مرسله ابن ابی عمیر است، الخمسو علی خمسه اشیاء، بین علی الکنوز و المعادن. خب از این روایت متبادر این است که یعنی بر عین این حق واجب شده است، یعنی نسبت به این عین این حق بر به اصطلاح بر مکلف واجب است که از خود این عین بپردازد. در روایت عمار ابن مروان هست، فی ما یخرج من المعادن والبحر و کذا و کذا الخمس. اونجا داره فی ما یخرج الخمس، یعنی این واجب در اون ما یخرج هست، پس نتیجهش این است که در خود اون شیء است. حالا در اینجا سید رضوان الله علیه بعد از اینکه این فتوا را داده اند به اینکه خمس به خود عین تعلق میگیرد، در ادامه عبارت چنین است، به یتخیر المالک بین دفع خمس العین او دفع قیمته من مال آخر نقدن او جنسن. اون مال آخر نقد باشد، از نقود باشد، یا مال آخر جنسی از اجناس باشد. مثلا این آقا خمس برش واجب شده است در تجارت، در تجارت خمس برش واجب شده است، بعد بیاد به عنوان خمس برنج مثلا بدهد، پوشاک بدهد، چیزای دیگری مثلا که اصلا ربطی به تجارتش ندارد، میوه مثلا بدهد، این کار به هر حال میفهمن جایزه. حالا باید دید که روایاتی که در این مقام هست آیا دلیل خاصی داریم برای این تخییر، یا اینکه این تخییر را از باب حمله خمس را بر زکات استفاده کردن که هر دور از وادی واحد دانستن در اونجا کمان که تخییر هست، این تخییر از اونجا استفاده بشد، این انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.